در دنیا و باید انزوا اختیار کنند. طمعها را از ایران باید قطع کنند. دستهای اونها باید از همه ممالک اسلامی قطع شود. عمال اونها در همه ممالک اسلامی باید کنار برود. روز قدس روز اعلام یک همچه مطلبی است. اعلام این است که شیاطینی که ملتهای اسلام را میخواند کنار بزنند و ابرقدرتها را به میدان بیاورند، روز قدس روزی است که قطع آمال اونها را بکند و به اونها هشدار بدهد که گذشت اون زمانها.
و حالا از رادیو فرهنگ بشنوید گفت نیوش رو.
گفت نیوش. برنامه‌ای از شبکه رادیویی فرهنگ. به نام آن که جان را حکمت آموخت، عزیزان همراه رمضان و تشنگان معرفت مولای متقیان، سلام، وقت مبارکتان بخیر. 23 شب رمضانی را پشت سر می‌گذاریم و چند روزی بیشتر تا وداع باقی نمانده است. اینها فرصت‌های طلایی عمرند که به سرعت درگذرند. وسط حیف و اسف اگر از این خان گسترده بهره‌ای به قدر معرفت خیش نگیریم و در عین حال بر ظرفیت معرفت خیش نیفزاییم. امشب نیز آماده ایم تا دل و جان را به دریای پر مروارید کلام مولا علی علیه السلام بسپاریم و سبکتر از همیشه رهسپار جهان معرفت و اندیشه ورزی شویم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 23، حکمت 387 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. حکمت 387 نهج البلاغه. حضرت امیرعلی السلام فرمود که ما خیرون به خیرن بعدهن نار و ما شرون به شرن بعده الجنه و کل نعیمن دون الجنه فهو محقور و کل بلائن دون النار آفیه. خیری که پس از آن عذاب آتش باشد خیر نیست و شری که پس از آن نعمت بهشت باشد شر نیست. هر نعمتی غیر بهشت ناچیز است و هر بلایی غیر آتش دوزخ عافیت خیز است. من در حقیقت در این جلسه به چند تا نکته اشاره می کنم. نکته اول این است که حضرت امیرعلی السلام فرمود هر بلایی که به دنبالش عافیت باشد در ظاهر بلاست، در حقیقت بلا نیست. در قرآن کریم راجع به این سخن آیاتی آمده است. برخی از این بلاها که در ظاهر بلای ما بلا به حساب می آیند و به نظر ما شر در نظر گرفته می شوند، اینها در حقیقت بلا و شر برای ما نیستند. اینها در حقیقت خیر هستند. به تعبیر بهتر، هر عملی که در این دنیا انجام می شود و به ما آثارش به ما می رسد ظاهرن خیر باشد، ممکنه نتیجه شر بشه. مثلا کسی به ما خوبی می کند بعضی وقتا ما فرض کنید غذای به ظاهر شیرین و گوارایی را میخوریم، اما در عین حال یادمون میرود که این غذای گوارا ممکنه ما را دچار بیماری قند بکند. بنابراین هر چیزی که به ظاهر به نفع ما و به خیر ما هست خیر محسوب نمیشه، و درست در نقطه برعکس هر چیزی که به ظاهر شر است در اصل شر نیست. مثلا بلایی به وجود می آید، خطری ما را تهدید می کند، آفتی به ما می رسد، حتی بیماری، ظاهرش شره، ظاهرش نسبت به ما بدی است، اما در حقیقت ظاهر اونها نشان دهنده باطنشون نیست، چون امیرالمومنان فرمودند که به نتایج اینها نگاه کنید. اگر عمل خیری را انجام دادیم یا عمل خیری نسبت به ما انجام داده شد، اون عمل خیری خودمون یا اون عمل خیری که دیگران برای ما انجام دادن باعث شود ما از مرز بندگی عدول کنیم، عبور کنیم. خب مسلم است که در اینجا ظاهر قضیه نتیجه بسیار بدی را به بار آورده. بنابراین هر چیزی که ظاهرش خوب است دلیل نمیشه که نتیجهش هم خوب باشه. اگر ظاهر خوب شد نتیجه خوب شد، بله پسندیده است، اما اگر ظاهر خوب شد نتیجه جهنم شد، ناپسنده. و اگر بلا نصیب ما شد و این بلا باعث شد که ما درس بگیریم، عبرت بیاموزیم، اینها عین خیر و نتیجه مثبت به دنبال خواهد آورد. امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید که اگر بلایی به شما برسه، اون بلا باعث بشه از شما به عافیت دستیابید، بلا بسیار نیکوست. مثلا ببینید، فرض کنید در بعضی جاها حادثه‌ای رخ می‌دهد، حادثه کوچیکی رخ میده، آسیب اندکی به ما میرسد و این آسیب اندک ما را بیدار می‌کند. وقتی بیدار می کند ما خود را از آسیب بسیار بزرگی در امان نگه می داریم. حالا ما نمیتونیم بگیم که این آسیب اولیه آسیب بدی بود. چرا؟ چون نتیجهش خوب بود. لذا در زندگی ما امتحان و بلا همواره وجود داره. ما نباید به این بلاها به دید بد نگاه کنیم و به زمین و زمان بد و بیرا بگیم که چرا این بلاها نصیب ما شد، که در قرآن کریم خداوند متعال فرموده است که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خداوند در این آیه به ما تذکار می‌دهد که شما را با ترس، با گرسنگی، با کاهش اموال و کاهش جانها و کاهش میوه ها و ثمرات آزمایش میکنیم. و اینجا عزیزان دقت کنن، ولنبلونکم حداقل دو تا تاکید داره. لام اول تاکید اون نونی هم که در آخر فعل آمده، نون تاکید ثقیله، باز هم تاکیده. بنابراین ما اینها را که میبینیم نباید بد و بیرا بگیم. چرا؟ چون اینها علارغم ظاهر شری که دارند، باطن و نتیجه خیر را به دنبال می آورند و مصداق سخن امیرالمومنین هستند که کل بلاء دون النار عافیه. و باز در آیه دیگری خداوند متعال فرمود که ولنبلونکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون، و ما شما را با شر و خیر امتحان میکنیم، آزمایشتون میکنیم، و البته شما بدانید که به سوی ما باز خواهید گشت. پس وقتی بازگشتید نتایج پیروزی خودتان در اون آزمایش ها را خواهید دید. ولذا امیرالمومنان علیه السلام وقتی میفرماید کل نعیم دون الجنه فهو محقورون، تفسیر جمله اولی است، یعنی جمله ما خیرون به خیرین بعدهن نار. و اون جایی که میفرماید کل بلاء دون النار عافیه، تفسیر جمله دومی است، یعنی ما شرون به شرین بعدهن جنه. لذا نتیجه فرمایش امیرالمومنان در این جمله این شد که اگر کار خیری را انجام میدهیم و اگر خیری را دیگران برای ما انجام میدهند، به ظاهر اونها نباید نگاه کنیم. اگر شری به ما میرسد داوری نهایی راجع به شر نباید بکنیم، برای اینکه این شرها ممکنه ما را به بهش برساند و اون خیرها ما را به جهنم برساند و بسیاری از انسانها به واسطه قناعت کردن به این ظاهرها در واقع مفتون شدن.
بهشت و دوزخ از نگاه مولوی.
جناب مولوی هم اتفاقا در این زمینه سخنان نقضی داره. از قضا یک جایی مولوی راجع به این شر و خیر ظاهری جمله‌ای داره، بیتی داره بسیار نیکوست. میگه که چند گویم من تو را زین انگبین، زهر قتال است از آن دوری گزین. مولوی در این بیت بیان میکنه که یه عده میان سراغ ما، هی ما را مت میکنن، ستایش میکنن، میگن تو چنین تو چنانی. خب اینا علی ظاهر خیر برای ما میآورن، نیتشون نیت شر رساندن نیست، ولی مولوی میگه شما به ظاهر خیر اینها نگاه نکنید، برای این که اگر مفتون این مدداهی های اینها، این ستایشگری اینها شوید، در وجود شما فرعون و افریتی به نام تکبر و خودپسندی به وجود خواهد آمد و او شما را هلاک خواهد کرد. پس بنابراین این که میاد ما را مت میکنه، ستایش میکنه، تمجید میکنه از ما، گمان نبریم که همیشه این به نفع ماست، بلکه اون باعث میشود که ما فرعون شویم. مولوی در یه جای دیگری بیان میکنه که از وفور مدح‌ها فرعون شد. مردم میرفتن فرعون رو مدح میکردن، هی ستایش میکردن، فرعون که اول فرعون نبود، یواش یواش این مدح‌ها در وجود فرعون اثرگذار شد و او را به جایی رساند که نباید میرساند. بعد اون وقت مولوی اشاره میکنه که در حقیقت شما در دنیا با ظواهر مواجه می شوید، به این ظواهر توجه نکنید، برای اینکه شرهایی که به شما می رسد، این شرها در درون خود پیغام های آسمانی دارند. این شرها بهشت را به ارمغان خواهند آورد. چرا؟ چون حدیث داریم که در نهج البلاغه هم اتفاقا این حدیث وجود داره که بهشت با سختی ها پوشانده شده، جهنم با خوشی‌ها پوشانده شده. پس بنابراین به ظاهر هیچ یک از اینها نباید قناعت بکنیم، بگیم حالا که به ما سختی میرسه پس بهشت از ما دور شد، حالا که به ما خوشی میرسه پس جهنم از ما دور شد. مولوی در اینجا در بعضی جاهای مثنوی اساساً سخنانی از امیر مؤمنان را آورده و نقل کرده و در بعضی جاها سخنانی را که هم پیامبر گرامی اسلام فرمودند هم امیر المؤمنین اونها را اتفاقاً توصیف کرده است. خدمت شما عرض کنم که مولوی بیان میکنه که میگه کارهایی را انجام بدهید که از جنس بهشته نه از جنس جهنم، چه اون کارها آسان باشند و خوشایند و خیر، چه اون کارها بد باشند و سخت باشند و ناخوشایند. چون بهشتی جنس جنت آمده است، همز جنسیت شود یزدان پرست. نه نبی فرمود جود و محمده، شاخ جنت دان به دنیا آمده، یعنی آمده. مهرها را جمله جنس مهر خان، قهرها را جمله جنس قهر دان. بعد مولوی اشاره میکنه که میگه آن بکن که هست مختار نبی، آن مکن که کرد مجنون و سبی. حفت الجنه به چه محفوف گشت، بالمکاره که از او افزود کشت. ببینید چقدر نکته جالبی رو بیان میکنه. میگه بهشت به مکاره و به سختی ها پوشیده شده که این سختی ها بهشت را میکارد، اما حفوت الجنه مکاره را رسید. حفوت النار از هوا آمد پدید. میگه بهشت در پوشش سختی ها به دست می آید و جهنم البته از هوا و هوس پدید می آید. بنابراین به ظاهر خیرات دنیاوی و شرات دنیاوی شیفته و مفتون نباید بشویم. السلام علیکم و رحمت الله.
همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ و امیدواریم برنامه‌ای که تا به این لحظه از این بخش تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. برنامه چهارباغ رو فراموش نکنید، 15 دقیقه دیگه تقدیمتون خواهیم کرد با موضوع ماه رمضان شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید رؤیای کاغذی، کاری از گروه کتاب.
رؤیای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی. که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. سلام همراهان شبانه. در رویای کاغذی امشب رمان زمان نوشته محمد زنده اکبری را مرور می‌کنیم. این کتاب را نشر آبارون منتشر کرده. که با سرعت کمی در جاده حرکت میکنم، اما ماشین تعادل ندارد و مدام به چپ و راست میرود. برف سنگینی تمام جاده را پوشانده و در مناطقی تشخیص راه آسفالت از بیابان اطراف مشکل به نظر میرسد. بارش برف ساعتی است که شدیدتر شده و بادی تند به جان دانه هایش افتاده. دانه های برف به شدت به این سو و آن سو میروند. این باد موجب افت شدید دما هم شده. حرارت سنج درون خود رو عدد منفی 11 را نشان می دهد و مدام چشمک می زند. بخاری های ماشین با حد اکثر توان کار می کنند، اما احساس گرمای مطلوبی ندارم و پشت فرمان می لرزم. همه جا سوت و کور است. تا چشم کار می کند، نه ماشینی از جاده روبرو می آید و نه چراغی از پشت سر نزدیک می شود. من هستم و تنهایی و برف و سرما و جاده‌ای که بی انتها به نظر می رسد. ساعت از 11:30 شب گذشته. من هنوز به سمنا نرسیدم. مهمانی امشب را که کاملا از دست دادم، بیمه آن دارم که جانم را هم در این شب از دست بدهم. اگر ماشین در این ناکجا آباد ناگهان خاموش شود و دیگر روشن نشود چه؟ اگر ناگهان تعادلم برهم بخورد و از جاده منحرف شوم چه؟ محال ممکن است بتوانم تا صبح در این جاده دوام بیاورم. بدتر از همه موبایلم است که آنتنش ساعت هاست قطع شده و به هیچ جا دسترسی ندارم. حسابی گیر افتادم و خود را در بد مخمسه ای انداختم. تنها امیدم سمنان است که می دانم نباید فاصله زیادی داشته باشد. اما چقدر؟ من که هر چه می روم به جایی نمی رسم. همه چیز از بعد از ظهر دیروز 30 دی ماه شروع شد، یا شاید همه چیز از شروع زمستان آغاز شد و تا حالا ادامه دارد. امسال برخلاف سالهای گذشته زمستان سردی بر کشور حاکم شده. تهران و اکثر شهرهای بزرگ رکوردهای عجیبی در ثبت کمترین دما به دست آوردند. درست بعد از ظهر دیروز 30 دی ماه بود که مهندس قاضی مرادی به من زنگ زد و گفت که باید برای نصب یک دستگاه یورودینامیک روز بعد به دامغان برویم. امروز اول بهمن روزی است که به دنیا آمدم. امشب جشن کوچکی در خانه ما برقرار بود. من به این شرط که صبح خیلی زود حرکت کنیم و عصر به تهران برگردیم با پیشنهادش موافقت کردم و اشتباهم از همان لحظه شروع شد. من نباید این پیشنهاد را قبول می کردم. آن هم نه در چنین روزی. قرار شد مهندس 4:30 صبح دنبالم بیاید و به اتفاق هم با ماشین او راهی دامغان شویم. ساعت 4 صبح بود که گوشی موبایلم زنگ خورد. پشت خط مهندس بود و از خرابی ماشینش گله می کرد. به او پیشنهاد دادم که با ماشین من به مسافرت برویم و او که چیز دیگری در ذهن نداشت موافقت کرد و حدود ساعت 5 تهران را به مقصد دامغان ترک کردیم. در جاده که قرار گرفتیم از پشت فرمان نگاهی به ابرهای سیاه و قطوری که تمام آسمان را فرا گرفته بود انداختم و دانستم که آنها نوید خوبی نمی دهند. دماسنج ماشین عدد -5 درجه را نشان می داد و هر ساعت روبه کاهش بود. ما با حد اکثر سرعت مجاز در جاده به پیش رفتیم و بدون هیچ توقفی ساعت 9:30 به دامغان رسیدیم. با رسیدن ما آسمان بیش از آن نتوانست تحمل کند و برف سنگینی شروع به باریدن کرد. برفی ریز و متراکم و بدون توقف. همیشه در مسافرت‌هایم پیشبینی نکات ایمنی را می‌کنم و در زمستان زنجیر چرخ را با خود می‌برم، اما امروز به دلیل عجله‌ای که در آماده شدن داشتم آن را فراموش کردم. از طرفی شب در خانه مهمان داشتم و همه آشناها تنها برای دیدن من می‌آمدند. باید خودم را همان شب در هر شرایطی به تهران می‌رساندم. این بود که با رسیدنم به درمانگاه مطهری دامغان بلافاصله دست به کار شدم و خواستم هرچه سریعتر دستگاه آنها را نصب کنم و با عجله به تهران برگردم. اما از شانس بدم دستگاه هم بد قلقی کرد و نرم افزارش دچار مشکل شد. تا رفع این مشکل چند ساعت وقت هدر رفت و بیمارانی که برای انجام تست نوار مثانه هم در نظر گرفته شده بودند مریض‌های پرکاری از آب در آمدند. پزشکانی هم که مشغول تحویل دستگاه و آشنایی با عمل کرده آن بودند پرچانگی کردند و خواستند از سیر تا پیازش را بیاموزند و یادداشت بردارند. البته در کل آنها حق داشتند، سیستم گران قیمتی تهیه کرده بودند و باید طرز کارش را به درستی میاموختند. همه این مسائل دست به دست هم داد تا غروب آفتاب ما در دامغان اسیر شویم و ساعت 6 بعد از ظهر زمانی که از در درمانگاه مطهری خارج شدیم برفی 30 سانتی همه جا را پوشانده بود و زمستان چهره حقیقی خود را به ما نشان داد. مهندس که در میان صحبت‌هایم هنگام ورود به شهر متوجه شده بود زنجیر چرخ ندارم، به من پیشنهاد کرد که شب را در دامغان بمانم و صبح حرکت کنم. اما من که مجبور بودم به تهران برگردم، او را تا هتل رساندم و خود به تنهایی دل به جاده زدم و آرام مسیر تهران را در پیش گرفتم. چه حماقتی! جاده از برف پوشیده شده بود و ماشین روی آن تعادل خوبی نداشت و مرتب سر می‌خورد. می دانستم کار خطرناکی می کنم و با آن وضعیت نباید به تهران بروم، اما نمی توانستم آنجا بمانم. من به خانواده‌ام قول داده بودم که شب در خانه باشم. آنها برای مهمانی تدارک زیادی دیده بودند. با خودم گفتم عیبی نداره، یواش یواش حرکت می کنم و پشت کامیونی مینی بوسی چیزی می افتم و تا تهران می رم. من حتی اگه ساعت 11 هم برسم می تونم با یه عذرخواهی سر و ته مهمانی رو هم بیارم و قضیه رو ختم به خیر کنم. پلیس راه دامغان که رسیدم متوجه شدم ماموران مشغول بازدید اتومبیل ها هستند و رانندگان بدون زنجیر را متوقف می کنند. نزدیک جایگاه پلیس در کنار جاده ایستادم و به سربازی که ماشین ها را کنترل می کرد خیره شدم و در یک فرصت مناسب در حالی که داشت صندوق عقب یک پراید را بازرسی می کرد و در همان حال مینیبوسی هم از کنارش در حال گذر بود خود را به کنار مینیبوس رساند و از پهلوی سرباز عبور کردم و در مسیر تهران به راه افتادم، راهی که برایم به طولانی ترین و سخت ترین راه دنیا تبدیل شد. در این رویای کاغذی رمان زمان نوشته محمد زنده اکبری را ورق زدیم. شب خوش و خداحافظ.